خوب کار کرده باشن و نتایج خوبی حاصل شده باشه. چرا که اجلاس سران بیشتر یه اجلاس تشریفاتی است برای سهه گذاشتن بر تصمیمات کارشناسان ارشد و وزرای اکو. من چون فرصت کمه خیلی طولانی صحبت نمی کنم، خیلی سریع عرض می کنم که من امیدوارم که توی بیانیه نهایی هم به آسیب شناسی گذشته بپردازن و هم راهکاری برای آینده بدن. اما مهمترین مطلبی که برای آینده میخوام اشاره کنم و امیدوارم در اجلاس سرانم مورد بحث قرار بگیره اینه که حجم تجارت خارجی بین کشورهای عضو اکو اصلا در شأن سازمانی به این گستردگی نیست و میتونه خیلی امکانات بالقوه ای هست که به فعلیت در بیاد. من فکر میکنم اون چیزی که ملموسه و قابل اجراست این هستش که در اجلاس حتما تصمیم بشه که بیان حذف تدریجی تعرفه ها رو که قبلا کلیش زده شده و در اجلاس های قبلی حتی منجر به تبادل لیست کالاهای قابل حذف تدریجی شد، این بار بیان هم لیست رو در حقیقت بروز کنن و همین که یه زمانبندی مشخصی رو اعلام کنن سران برای اینکه این حذف تدریجی تعرفه ها در فلان زمان مشخص به صفر برسه. اگر این کار رو بکنن به نظر من موفقیت بزرگی خواهد بود.
قرار است در این اجلاس به تصویب برسه این موضوع؟
من امیدوارم که در اجلاس سران بیشتر به کلیات میپردازه.
بله.
طبیعی هم هست، همه جا همینطوره.
درست.
طبیعی هم هست، اما من امیدوارم که این موضوع که قبلا هم توی بحث کارشناسی مطرح شده بود از طرف کشورها جدی گرفته شه تا سران هم در حقیقت تأکیدی بر این موضوع بکنن. اگر این روند رو داشته باشیم میتونیم بگیم که در چند سال آینده سازمان اکو یکی از سازمان‌های موفق همکاری های تجاری و اقتصادی در منطقه خواهد بود.
در سالهای 94-95 هم یک سری مبادلات با کشور عضو اکو جمهوری اسلامی داشته، الان در چه وضعیتی هست اون معاملات و مبادلات؟
جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بنیانگذاران اصلی اکو همیشه پیشتاز بوده برای اینکه حتی جاهایی از در حقیقت امتیازات خودش کوتاه بیاد تا بتونه این امتیازات رو در حقیقت همه جمع نصیبشون بشن. از ابتدای تشکیل اکو جمهوری اسلامی حالت همیاری و همکاری زیاد هم داشته. در سالهای گذشته هم وقتی بحث تبادل لیست هایی که میتونه تعرفه بهشون تعلق بگیره و حذف تعرفه بهشون تعلق بگیره کاملترین لیست رو جمهوری اسلامی داد و کشورهای دیگه خیلی لیست زیادی ندادن و همکاری نکردن. امیدوارم که این بار هم جمهوری اسلامی پیشنهاد رو عملی و اجرایی بده و بگی که ما همین لیست رو قبول داریم، لیست شما رو هم قبول داریم، اما یک تاریخ مشخصی رو مثلا یه بازه زمانی 3 ساله یا 5 ساله مشخص کنید برای که همین لیست ها که تدریجا داره کاهش پیدا میکنه به صفر برسونید.
این پیشنهادی که اشاره کردین چگونه عملیاتی و اجرایی خواهد بود؟
به نظر من اگر این اراده سیاسی در کشورها باشه به لحاظ اجرایی و اقتصادی کار مشکلی نخواهد بود.
ارجبتن نشست کارشناسی این هستش که این اراده وجود داره؟
این موارد باید در نشست کارشناسی موانعش برطرف شده باشه. من از دستاوردهای نشست کارشناسی خبری ندارم ولی امیدوارم حالا که نشست سران داره برگزار میشه فرصت مغتنمی است تا اگر ایراداتی معمولا در نشست کارشناسی هست سران با مشاوره با یکدیگه و با همکاری که و نفوذ کلامی که دارن در اجلاس بتونن اون موانع رو حل کنن.
چه موانعی هست به نظر شما؟
ببینید موانع یکیش در حقیقت همگن نبودن در حقیقت اقتصاد هاست. یکی همی که در حقیقت چیزی که اونها به ما میگن این هستش که در حال عضویت در سازمان های بین المللی تجاری میتونه تاثیر کننده راه باشه. خب ما الان عضو در حقیقت شانگهای هم شدیم و این میتونه در حقیقت مکمل در حقیقت حرکت تجاری اقتصادی ما در اکو باشه، اما از بین بردن موانع بانکی و عضویت در سازمان هایی که مرتبط هستن تسهیلات بانکی رو ایجاد میکنن از جمله FATF مورد نظر من هست. این میتونه راه گوشا باشه برای قدم اول.
خب همین شاهین کاری که اشاره کردی چقدر میتونه کمک حال باشه و مؤثر باشه در پیش برد اهداف؟
اهداف شاهین کاری عمدتا اقتصادی نیست، بیشتر در حقیقت همکاری های امنیتی و بعدش تجاری و اقتصادی.
خب خیلی گسترده شده دیگه، تا سالهای اخیر حوزه‌های مختلفی رو در بر گرفته.
بله، به نظر من عضویت ما در اونجا دستاورد بزرگی برای ما بود و ما میتونیم با کانال زدن بین اهداف تجاری و اقتصادی شانگهای، پیمان شانگهای و اکو که بسیاری از کشورهای عضو اکو هم عضو پیمان شانگهای هستن، میتونیم تسهیل کنیم مراودات تجاری خودمون.
و مشخصا از ابتدایی که اشاره کردید از تأسیس اکو تا به امروز و در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی متفاوتی هم در جمهوری اسلامی و هم در عرصه منطقی و جهانی شاهد هستیم، جمهوری اسلامی در قالب اکو چه اهداف اقتصادی رو دنبال میکنه و شرایطش هست که به مرحله اجرا برسونه؟
بله، ببینید پروژه مختلفی برای اکو تعریف شده که در همه اینها من اول شما عرض کردم جمهوری اسلامی ایران در حقیقت جزء طراحان اصلی بوده، یا اینکه اگر طراح اصلی هم در بعضیاش نبوده مانعی برای اجراش ایجاد نکرده، بلکه کمک کرده تا ایجاد شه. ولی ما بعضی از پروژه هامون در ابتدای کار به خاطر عدم همکاری بعضی از کشورها محقق نشد، مثل کشتیرانی اکو، بانک ریا، بیمه اکو، که اینا پروژه بسیار اثرگذاری بودن، اگر اجرایی میشد میتونست در حقیقت نفوذ اکو رو در منطقه بیش از گذشته نشون بده و ما الان در یه جایگاهی مثلا حالا پایین، خیلی پایین تر از آسان قرار نمیگرفتیم. اما بعضی از کشورها و مشخصا در اون زمان یکی از کشورهای عضو خیلی همکاری نکردن و الان که شرایط مناسب تره امیدوار هستیم که همه همکاری ها رو داشته باشیم تا بتونن در حقیقت به اهداف از پیش تعیین شده برسن.
کشورهای شاخصی که عضو اکو هستن و این همکاری که اشاره کردید نیازمند حضور مؤثرتر اونهاست، کدام کشورها؟
مشخصا میتونم از ترکیه اسم ببرم که ترکیه در حقیقت در اکو عضو قدیمی و بنیانگذار، یکی از بنیانگذاره که ایران و ترکیه و پاکستان بودن، اما در مقاطع مختلف نقش‌های مختلفی بازی کرده. یعنی ترکیه سعی میکنه به جای اینکه سازمان رو تقویت کنه یا اهداف در حقیقت جمعی رو در سازمان ببینه، اهداف خودش رو فقط ببینه، صرف ترکیه رو در ارتباط با تک تک کشورها. بنابراین ترجیح میده که بیشتر دو جانبه با کشورهای عضو جلو بره تا اینکه بیاد در قالب چند جانبه کار کنه. من فکر می‌کنم که اگر ترکیه متقاعد بشه که پروژه‌های مشترک رو میشه با کشورهای دیگر هم همکاری کرد، اون موقع شاهد رشد تجارت در منطقه اکو خواهیم بود.
آقای فرازی، بر اساس صحبتایی که جناب علی داشت از ابتدای گفتگو، یکی از شنوندگان پیامک فرستادن و تقاضا دارن که درباره عضویت جمهوری اسلامی هم در شانگهای و هم تعاملاتی که در اکو داره دنبال میشه و توضیحاتی که جناب علی دادید بفرمایید که چگونه قراردادهای آزاد تجاری در شرایط سیاست اقتصادی کشور اجرایی خواهند شد و میتونیم با کشور مختلف تبادلات اقتصادی داشته باشیم و حوزه صادرات و واردات یکی به مدیریت خوبی برش صورت بگیره.
حالا سوال خیلی ارزشمندیه که نیاز به وقت زیاد داره، اما من فقط همین عرض کنم که ما بستر رو باید آماده کنیم برای در حقیقت توسعه تجارت در سازمان های منطقه‌ای. بسترش فقط در حقیقت خاص سیاسی سران نیست، که این البته مهمترینشه، اما ما به لحاظ تکنیکی هم باید مشکلات فرارو رو از پیش رو برداریم. یکی از مشکلاتی که الان ما به عنوان جمهوری اسلامی باش در حقیقت دست به گریبان هستیم بحث تحریم هاست. به هر حال وقتی شما تحریم هستید در داد ستد تهاتر مشکل کمتری دارید، اما وقتی میخواید داد ستد خارج از تهاتر انجام بشه، حتما بیمه ها و بانک ها و ترانزکشن های مالی نقش اساسی رو دارن. لذا لازم هستش که اینها به عنوان موانع فنی و تکنیکی برداشته بشه و لازمش این ازش که تلاش بشه که هر چه زودتر از این تحریم ها خارج بشیم تا موقع به عنوان یک کشوری که کشور غیر تحریمی بتونیم نقش بیشتری بود ایفا کنیم. نقشی که الان ما ایفا میکنیم به لحاظ سیاسی و به لحاظ مبادرات تئاتری ممکنه نقش خوبی باشه، اما به نظر من برای که تکمیلش کنیم ما حتما باید مشکلات فراروی بیمه ها و ترانزکشن های مالی رو و از همه مهمتر بحث تحریم ها رو حل کنیم.
خب آقای فرازی، در موضوع شانگهای و کشورهایی در شانگهای حضور دارن از جمله چین و روسیه که دو قدرت بزرگ عضو شانگهای هستن، خود اینها هم در برابر تحریم‌های آمریکا قرار دارن اما تبادلات اقتصادی با هم دارن و طبیعتاً میتونیم شرایط جدید تبادل اقتصادی رو تعریف بکنیم و طریق عضویت در شانگهای فرای تحریم‌ها و بدون توجه به تحریم‌ها.
کاملاً درسته، اما شدت ضعفش فرق می‌کنه. کاملاً درسته، چین و روسیه تحریم‌های فراگیر از جانب آمریکا ندارن، در موارد این تحریم ها رو دارن، کما اینکه الان مبادلات بانکی بین مثلا چین و آمریکا در نهایت خودشه و بالاترین حجم مبادلات تجاری دارن، اما جمهوری اسلامی ایران تحریم بانکی هستش که با حتی کشورهای همسایه‌ش هم به سختی میتونه مبادلات ارزی داشته باشه، لذا شدت این تحریم ها مهمه.
خب حذف دلار میتونه از معاملات این موضوع رو حل بکنه، مرتفع کنه؟
بله، یکی از راهکارها اینه. این راهکار هم
عملیاتی هم هست،
هم زمان بره، همین که عملیاتی شده آردی. بله. یعنی الان چینی ها در بسیاری از معاملاتشون دارن از یوان استفاده میکنن و این نوید آینده روشنی رو میده، اما زمان بره. قطعا
زمان بره یعنی چی؟ چقدر طول میکشه؟ چون الان چین و روسیه این کار انجام دادن دیگه، چون روسیه دلار رو حذف کردن.
نه، اولا با همه کشورها این کار شما نمیتونید بکنید، ممکن با کشورهای بزرگ بتونید بکنید. یک دو، اینکه در آیتم ها و نمونه های مشخصی از کالاها این در حقیقت کاربرد داره. شما در خیلی از کالاها که مثلا ساخت چینه اما یه شرکت غربی یا حالا آمریکایی یا هر کشور دیگه در اونجا اندکی سهام داره، شما میبینید که مبادلاتش خیلی راحت انجام نمیشه. بنابراین حذف دلار میتونه پیام خوبی برای کشور در حال توسعه باشه، اما هم که عرض کردم الان شروع شده، اما هم که عرض کردم فراگیر الان نیست. این باید
درست، ولی نشدنی هم نیست، راه داره.
قطعا همینطوره.
بسیار خوب.
بله.
خیلی متشکرم آقای فرزین. نکته مونده؟
از ابتدای تشکیل جامعه در حقیقت چیزی به نام جامعه بشر همیشه دنبال رفع راه حل ها بوده و پیدایش راه، قطعا ما راه های زیادی جور راه خواهد بود.
منظورم این هستش که تحریم ها نمیتونه الزاما مانعی باشه که ما تعاملات اقتصادی نداشته باشیم، راهش رو میتونیم پیدا بکنیم از طریق ارتباط با کشورهای مختلف از جمله همسایگان خودمون.
نه قطعا تحریم ها میتونه، تحریم ها ضرر داره، تحریم ها زیان میزنه اما نمیتونه ما رو متوقف کنه، اما زیان
همین نکته همینه که نمیتونه متوقف کنه. بسیار خوب آقای فرازی، متشکرم از توضیحاتتون، خدا نگهدار. درباره برگزاری اجلاس سران اکو و سفر رئیس جمهور کشورمون به ترکمنستان گفتگو داشتم با علی اکبر فرازی، معاون پیشین دبیرکل اکو. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از دانشنونده هم میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو به ۳۰۱۰۳۵ بفرستید و هم مشابه اونچه که در این گفتگو اتفاق افتاد، سوالاتی که درباره موضوع گفتگو داشته باشید به این سامانه ارسال میکنید و همزمان از مهمان برنامه پرسیده میشه. اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نگرانی ها از شیوع گونه جدید کرونا در جهان. آقای دکتر مردانی چهره شناخته شده در این زمینه با ما همراه هستند. آقای دکتر مردانی سلام، روز بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشه.
درود بر شما، همچنین روز و هفته خوبی رو انشاءالله داشته باشید. آقای مردانی، این گونه جدیدی که ازش صحبت میشه چیه؟
حالا این سویه جدید در واقع بشه گفت کمتر از یک هفته در دنیا بر صورت شناخته شده است از افریقای جنوبی. در حال حاضر بیشترین موارد ابتلاش در افریقای جنوبی است، ولی متاسفانه سریعا از ارتباطات از کشور افریقای جنوبی به هنگ کنگ دو مورد واقعا به دنبال سفر بوده. جالبه که دو موردش PCR منفی داشتن در اونجا و بعد وقتی که اونجا تحت نظر قرار دادن نورتون یک هفته، یک روز دوم و دیگه روز چهارم تستشون مثبت شده و بعد فهمیدن گونه همین جدید واریانت جدید ساوت افریقا هستش که نومیکرون ازش نام میبرن. خب و جالب اینجاست که بعد از اون کشور بوتسوانا، کشور مکزیک، اسرائیل هم مواردی رو گزارش، بلژیک هم همین دیشب اولین مورد اروپاییش گزارش شد. یه مشخصه های جالبی داره که میزان جهش های کروموزومی این دو برابر دلتا هست، یعنی اگه حساب کنیم دلتا مثلا فرض کنیم در بیش از دو برابر 50 تا جهش به 25 تا جهش داشت میشه، ایشون این در حدود 50 تا جهش کروموزومی داره. سرعت ترانسمیسیبیلیتیش به نظر میاد خیلی سریعتر از دلتا. بعضی از اتوریتی ها پیش بینی میکنن این هم مثل دلتا میتونه سریع بیاد در کشورها جایگزین بشه و ایجاد در واقع همه گیری بکنه در کشورهای مختلف، ولی سازمان جهانی بهداشت در آخرین اطلاعیه که داد گفت حداقل دو هفته طول میکشه تا کلی ابعاد این بیماری و نحوه تأثیر داروها روش و آیا میزان محافظتی که واکسن ایجاد میکنه بر علیه این بیماری رو میتونیم بررسی کنیم به دنیا بگیم. ولی توصیه خیلی خوبی کردن سازمان جهانی بهداشت، یکی این که توصیه کردن برای جلوگیری از ابتلا، یکی این که توصیه مهم اینه کشورهایی که به جامعه جهانی گفتن، کشورهایی که هنوز در واقع واکسیناسیون رو به حد اعلای خود درستن سریعا نسبت به واکسینی کردن به باقی مونده جمعیت کشورشون اقدام بکنن، از مثل کشور ما. تو میدونید ما هنوز های دو دوز واکسن زده هم الان هنوز نزدیک 60% هستن و 40% جمعیت دوز واکسن رو نزدن. دومی که توصیه کردن تا رسیدن به اون و تا اطلاع ثانوی عزیزان از رعایت پروتکل ها رو سفت و سخت داشته باشن، استفاده از ماسک، بعد خدمت شستشوی دست، پرهیز از شرکت در تجمعات. و جالبه در مورد سفرها توصیه اشید کردن سفرهای غیر ضروری رو به حد اقل برسونید یا اصلا حذف کنید و از شرکت در تجمعات جدا خودداری بکنید تا تکلیف این در واقع این ویروس گونه جدید ویروس کرونا انشاءالله مشخص.
علائم جدید و متفاوتی نسبت به گونه‌های قبلی داره.
من دیگه خدمتتون گفتم تعداد انگوش شمار این بیماری در دنیا که کلاً 80-85 تا بیشتر نیست، به درست هنوز منتشر نشده. مسلماً علائم شبیه نوع دلتا است، فقط ترانسمیسیبیلیتی یعنی قدرت انتقال خیلی بیشتری داره و جالبه که واکسن‌گریز هم هست. مثلا همین دو تا موردی که در هنگ کنگ بودن از کشور افریقای جنوبی رفتن فولی واکسینیت بودن، دو تا دوز واکسنشون گرفته بودن و بعد علارغم اینکه واکسیناسیون کامل داشتن این بیماری رو گرفتن. پس نشون میده که یکی از خصوصیات دیگه این ویروس گونه جدید واکسن گریزی هست، یعنی واکسن هم شاید روش تاثیر نمیکنه، شاید مثلا فرض لازم باشه شرکت های تولید واکسن تو فرمولیشنشون تغییرات ایجاد بکنن که روی این گونه هم بتونه اثر بکنه.
زمان بر هست این تغییر فرمول، درسته؟
بله، اون که زمان بره حداقل شاید یک ماه وقت بخواد. و نکته که خیلی مهمه، سازمان جهانی بهداشت قبل از اینکه بحث جار و جنجالی را بیفته گفته است که دو هفته زمان میخواد که محققین ما بتونن کلی ابعاد این سوی جدید رو به دنیا اعلام بکنن. الان توی اطلاعیه‌هاشون بیشترین چیزی که توصیه میکنن تکمیل واکسیناسیون، همون رعایت پروتکل‌هایی که ما قبلا چندین بار در خدمت شما برای مردم عزیزمون گفتیم.
آیش مهم، مهمترین روش برای مقابله و پیشگیری همچنان همون رعایت شیوه‌نامه بهداشتی است.
یک تکمیل واکسیناسیون، دو رعایت
ما فرض رو بر این گذاشتیم که واکسن رو زدیم، چون من خودم زدم از این فرض رو بر این گذاشتیم که واکسن رو زدیم، بعد از اون همچنان رعایت شیوه‌نامه ها.
خیلی مثال خوبی زدید، من الان با خیلی از دوستان عزیز هستم. این بالاترین واکسنی که ما در کشورمون زدیم سینوفارم بوده.
بله.
کلیه افرادی که سینوفارم زدن و یا واکسن برکت زدن الان کاملا احراز شده است که 4 ماه بعد از دوز دوم میزان آنتیبادیشون به شدت پایین میاد.
بله.
و در معرض ابتلای مجدد هستن. پس اگر بین این شنوندگان شما عزیزانی وجود دارن که از دومین دوز واکسن سینوفارمشون یا بس واکسن برکتشون بیش از 4 ماه میگذره، سریع به مراکز بهش درمانی رجوع بکنن و نسبت به تزریق واکسن یادآورشون اقدام بکنن.
دوز سوم رو حتما برن الان بزنن. بیش از 4 ماه الان اعلام شده بود برای بالای 60 سال فقط، ولی این توضیح جنابالی فرمود
بالای 60 سال هم برای پرسنل پزشکی، هم برای بیماران ایمونوکامپرومایز، بیمار سرطان، لوسمی، لنفوم یا بیماری صعب العلاج دارن یا مثلا شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی میشن و اینها، و کلی افرادی که دو دوز واکسنشون از این نوع واکسن سینوفارم و یا واکسن برکتشون واکسن ضعیف شده
هست. اون گروه هایی که نام بردید خیلی فوریت داره و خیلی عجله ای، حتما باید این کار انجام بدن. سایرین هم اگر 4 ماه گذشته برن حتما دوز یادآور رو تزریق بکنن.
علاوه بر اون خواهش میکنم که چون الان ببین ما امروز هیچ شهر قرمزی نداشتیم.
بله.
در استان گیلان شاگرد اول شد توی آماری که دادن بیشترین در واقع شهرهای در واقع آبی و شهرهای سیف یا شهرهای مطمئن رو داره. علت هم یه چیزه، چون میدونید که اقبال به واکسن در استان گیلان اول شد در ایران.
درست.
و هستن استانهایی که در واقع میزان واکسیناسیونشون در کمترین، و جالبه که موارد ابتلا الان در اون استانها بیشتر.
اشاره کردید در بخش از صحبتتون که اون کسانی که دو دوز رو تزریق کردن یک عددی داره که هنوز به اون جایگاه مطلوب نرسیده، اما به یک آمار 100 میلیونی در تزریق واکسن ما رسیدیم، کسانی که دوز اول رو زدن. 100
میلیون برای دوز اول. ولی همینجا باز خدمت خاطر نشون میکنم خدمت جناب عالی و عزیزانی که شنونده برنامه شما هستن، تزریق یک دوز واکسن کرونا به هیچ عنوان نشانه از واکسیناسیون بر علیه کرونا برای شما محسوب نمیشه. شما باید حداقل 2 دوز واکسن 15 روز از دوز دوم گذشته باشه که بتونید روی واکسیناسیون خودتون حساب کنید.
آقای دکتر، پیام شما و صحبت شما به کسانی که هنوز حتی دوز اول رو هم نزدن چیه؟
من فکر میکنم که در هر صورت بهشون بفرمایید که بسیار بسیار برصد تصمیم نابخردانه گرفتن، انشاءالله یک کمی به خود بیان و واقعا برای اگر به فکر سلامتی خود و اعضای خانوادهشون نیستن، حداقل به فکر سلامت جامعه باشن، چون ما داریم میریم به طرف ایمنی جمعی. ببینید دیروز تعداد مرگ و میر ما 85. اصلا من میخوام مقایسه کنم با اون روزهایی که ما 70-80 تا عزیزانمون رو در مملکت از دست میدادیم. فکر میکنید معجزه خاصی اتفاق افتاده؟ نه، یه سری واکسن که حالا تازه در مورد اون واکسن ها هزار تا حرف و حدیث هست به مردم زدن و الحمدلله چقدر قشنگ در پاسخش دیدن. ببین اگر جون آدم ها ارزش داره براشون، خودشون به اعضای خانوادهشون برن واکسن.
این نکته دیگری که مطرح است، این اشاره که جناب علی داشتید، کسانی که واکسن سینوفارم و برکت رو زدن برن دوز یادآور رو هم تزریق بکنن.
ببخشید بهارات رو یادم رفت بگم، هم بهارات هم سینوفارم هم برکت، یعنی واکسن هایی که ویروسشون ویروس ضعیف
است. سوال ما اینه که این روند دوز یادآور تا چند مرحله ادامه خواهد داشت؟
تا الان که با هم صحبت می‌کنیم دوز یادآور یا بوستر فعلا فقط برای 3 دوز هست. آیا به دوز 4 هم میکشه؟ خدا میداند، شاید برای افراد خاصی باشه، ولی هنوز کانسنسوس جمعی برای این قضیه در سازمان جهانی بهداشت اعلام نشد.
یعنی اگر که این تزریق عمومی که اشاره کردید، دو دوزی که همه باید بزنن چه در کشور ما چه در سایر کشورها، اتفاق بیفته و یک ایمنی عمومی ایجاد و جمعی ایجاد بشه، میتونیم به این سمت بریم که دیگه نیاز به دوز 4 نباشه.
انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
یا حداقل مثلا این نوید رو میتونیم بدیم که مثلا شاید لازم باشه مثل آنفولانزا که سالی یه بار افراد خاصی میزنن، یا افراد خاصی هم بیان واکسن کرونا رو آنفولانزا رو با هم دیگه بزنن.
خوب شد اشاره کردین واکسن آنفولانزا، هم این روزها خیلی هم میگن که علی رغم اینکه واکسن،
خبر بد بهتون بگم، موارد آنفولانزای آ در کشور رو به افزایش هست. باز تاکید میکنم عزیزانی که جز افراد بالای 65 سال است، بیماران قلبی ریوی، بیماران کلیوی، دیابتی ها، اچ‌آی‌وی مثبت ها، زنای حامله، اینهایی که بیماری نقص ایمنی دارن، اگر واکسن آنفولانزاشون ندادن آنفولانزا هم سریع برد.
من سوالم اینه که آنفولانزا و کرونا واکسنشون که تداخلی با هم نداره؟
نه، حتی شما میتونید همزمان یک دست راست بزنید یک دست چپ بزنید، ولی اگر فکرم یه هفته فاصله گذاشت کار اشتباهی نکرده مشکل
نداره. نکته مونده بفرمایید.
من فقط سلامتی شما شنونده خوب رادیو گفتگو رو از خداوند متعال خواستم.
سلامت باشید همشین. خیلی متشکرم آقای دکتر مردنی از همراهیتون. خدا نگهدار. درباره نگرانی ها از شیوع گونه جدید کرونا در جهان و ضرورت رعایت همه جانبه اش به نوای بهداشتی گفته بود داشتم با دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری عفونی. خب لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. درباره گفتگویی که با آقای دکتر مردنی داشتم، یکی از شنوندگان پیامک فرستادن که کسانی که واکسن آسترازنکا زدن نیاز هست به دوز سوم یا نه. در صحبت‌های آقای دکتر مردنی نبود، اشاره کردن که سینوفارم برکت و بهارات کسانی که زدند دوز سوم رو بعد از 4 ماه از دوز دومشون ضرورت داره که تزریق بکنن و گروه‌های خاصی که نام بردن از به آسترازنکا اشاره‌ای نداشتن. این پاسخ شنونده عزیزی که به 3035 پیامک فرستادن. از طریق نرم‌افزار ایران صدا میتونید که رویداد امروز رو مجدداً شنونده باشید و دنبال بفرمایید. یک بار دیگه موضوع گفتگو سیاسی رو عرض بکنم: جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی دولت 13 هم. این برنامه ساعت 17 دقیقه از بخش رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد که از طریق نرم‌افزار ایران صدا هم میتونید که گفتگوی سیاسی رو بشنوید. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. ممنونم از همراهیتون با رویداد. خدا نگهدار.
بعد از ظهری بسیار آرامی رو برای تک تک شما خوبان و هموطنان عزیز آرزو می کنم و انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. با عزمی جانانه دست به دست هم دادیم و تابستان گرم را با همدلی به روشنی گذراندیم و حالا دلگرم تر از همیشه برای عبور از سرمای کرونای امسال همگام می شویم.